سلام، صبحتون بخیر. امروز دوشنبه 27 مرداد ماه 404. اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. دوستان جان، از امروز قرار بر این است که پادکست پیام ما هر صبح منتشر شود تا در آغاز روز در جریان تازه ترین اخبار حوزه توسعه پایدار، محیط زیست، میراث فرهنگی و به طور کلی عرصه های خبری که مقفول میمانند قرار بگیرید، چرا که پیام ما صدای پیرامون است. در ابتدا به مهمترین اخبار 24 ساعت گذشته میپردازیم و پس از آن گزارش های امروز همکارانم در روزنامه پیام ما رو با هم مرور میکنیم. با من همراه باشید. خبری که این روزهای داغ تابستان در صدر اخبار قرار گرفته، بحران آب هست. ایران 12 سد بزرگ و مهم برای تامین آب شرب و کشاورزی داره که کمتر از 10% ذخیره آبی دارن، یعنی در واقع بیش از 90% ظرفیت مخازن خالی هست. بحران آب مسئله‌ایه که پیام ما درباره ابعاد مختلفش در مناطق مختلف کشور گزارش‌های پردامنه ای رو کار کرده، از طرح انتقال آب طالقان به پایتخت تا انفعال در دیپلماسی آب با کشورهای همسایه. اگر علاقه‌مند به خوندن این گزارش‌ها هستین، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت پیام ما .ir سر بزنید و به طور ویژه گزارش‌های ستاره حجتی که تخصصی در این زمینه کار می‌کنه رو بخونید. اما در میانه بحران کم آبی، هواشناسی از ورود موج گرما به کشور خبر میده که تا جمعه ادامه داره. این افزایش دما بیشتر در نیمه شمالی کشور احساس میشه. به طور مثال برای پایتخت هشدار گرما صادر شده و از فردا سه‌شنبه 28 مرداد افزایش دما به ویژه در نیمه جنوبی تهران آغاز میشه و تا یک شنبه آینده، یعنی دوم شهریور، هم ماندگار هست. در جنوب کشور این افزایش دما با رطوبت بالا همراه شده. هواشناسی خوزستان اعلام کرده صبح امروز رطوبت در شهرهای آبادان و اهواز به 84 تا 98 درصد رسیده. اما امروز مردی در ایستگاه مترو اقدام به خودکشی کرده. این مرد که خودش رو کارآفرین معرفی میکرد، میخواست خودسوزی کنه که حاضران در مترو مانعش شدند. خبری از حوزه سلامت داریم. کشیدن دندان تنها راه ارزان برای فقرا. آمارها میگه 40% ایرانی ها تا دردشون تحمل ناپذیر نشه به دندون پزشک مراجعه نمی کنن. گرانی تعرفه های درمانی و نامناسب بودن بیمه های خدمات دندان پزشکی باعث شده که بیماری های دهان و دندان در میان مردم به ویژه اقشار فرودست جامعه شیوع گسترده ای داشته باشه. سری هم به اخبار حوزه محیط زیست بزنیم. خبرگزاری مهر ویدیویی منتشر کرده از قطع درختان کهنسال در محوطه یک مدرسه در بابلسر. ایرنا به این خبر پرداخته و نوشته که دادستان بابلسر واکنش نشون داده و گفته گردن زنی درختان مصداق تخریب فضای سبز شهری و نقض قوانین زیست محیطی بوده و دستور تشکیل پرونده قضایی داده. اما اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران از کشف لاشه یک قلاده پلنگ در شهرستان نور خبر داده. اتفاقا پیام ما شنبه 25 مرداد گزارشی رو از در خطر انقراض قرار گرفتن یوزهای ایرانی کار کرد و از آغاز مجدد فعالیت پروژه حفاظت از یوز که از دهه 80 متوقف شده بود خبر داد. خب از خبرها که گذر کنیم، میپردازیم به گزارش‌های امروز در روزنامه پیام ما. تهران، توسعه ناپایدار در دور باطل. تهران، شهری که روزی نماد امید به مدرن سازی بود، امروز گرفتار دور باطلی از آلودگی، نابرابری و سیاست‌های نیمه کار است. سال‌هاست هشدارها درباره هوای ناسالم و کیفیت پایین زندگی تکرار می شود، اما تغییری واقعی رخ نداده است. حسین ایمانی، استاد مطالعات توسعه، در گفتگو با پیام ما می گوید با ابزارها و نگرش‌های 50 سال پیش نمی شود با غول جمعیتی امروز روبرو شد. به باور این جامعه شناس، ریشه مشکلات تهران در سیاست‌گذاری‌های ناقص و نمادین است. او مثال می زند. طرح‌های مثل سه‌شنبه‌های بدون خودرو یا دوچرخه‌های کرایه‌ای وقتی به زیر ساخت و حمل و نقل عمومی متصل نباشند، بیشتر شبیه نمایشند تا راه حل. به گفته او، شهروندان هم در نهایت قربانی ضعف ساختاری می شوند، چرا که در غیاب مترو و اتوبوس کارآمد انتخابی جز خودروی شخصی ندارند. جاجرمی تاکید می کند که در کشورهای مانند لندن یا مکزیکو سیتی پیش از هر اقدام فرهنگی مطالعات جدی انجام شده و امکانات واقعی فراهم شده است. نتیجه آنکه مردم تغییر رفتار را به نفع خود می بینند. مشکل امروز پایتخت تنها آلودگی هوا نیست، بلکه نگاه ضد شهری در سیاست گذاری و اولویت دادن به پروژه‌های نمایشی بر زندگی مردم است. جاجرمی هشدار می‌دهد ما بدهی بزرگی به نسل‌های بعد داریم، چون آینده تهران را فروخته‌ایم. او بر ضرورت سیاست ملی برای شهرها، اصلاحات سیاسی و ایجاد بستر فرهنگی برای ارزش‌گذاری به هوای پاک و کیفیت زندگی تأکید می کند. پرسش اصلی همچنان باقی است. آیا می توان از این دور باطل خارج شد یا تهران همچنان در حصار توسعه ناپایدار نفس خواهد کشید؟ زباله سوزها راه حل یا تهدید پنهان؟ در روزهایی که بحران پسماند در شمال کشور به یکی از چالش‌های اصلی محیط زیست تبدیل شده، افتتاح یک زباله سوز کوچک مقیاس در گیلان بار دیگر بحث‌ها را داغ کرده است. موافقان آن را گامی در مسیر استفاده از فناوری می‌دانند، اما منتقدان هشدار می‌دهند که این دستگاه‌ها می‌توانند به منبعی خطرناک برای انتشار گازهای آلاینده و آسیب به سلامت مردم تبدیل شوند. موضوع زمانی جدی‌تر شد که استاندار گیلان گفت این طرح می‌تواند برای بیش از 100 روستای استان اجرا شود. مهدی خادم سامنی، مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگوی با پیام ما تأکید کرده است زباله سوزی باید آخرین گزینه مدیریت پسماند باشد، آن هم تنها برای پسماندهایی که قابلیت بازیافت ندارند. او هشدار داده دستگاه‌های کوچک مقیاس توان تولید انرژی ندارند و در عوض مصرف کننده سوخت‌های فسیلی هستند. به گفته او، اگر احتراق در این دستگاه‌ها به درستی انجام نشود، گازهای بسیار خطرناکی تولید خواهد شد که کنترل آنها تقریبا ناممکن است. راه حل اصلی اما ساده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. کاهش تولید زباله، تفکیک در مبدأ و استفاده از پسماند آلی برای تولید کمپوست. کارشناسان می گویند سرمایه گذاری در این بخش ها به مراتب کم هزینه تر و پایدارتر است. تجربه ناموفق زباله سوزهای بزرگ در نوشهر، ساری و رشت نیز نشان می دهد که این راه حل پر هزینه و پر ریسک بیش از آن که مشکل گشا باشد به بحرانی تازه تبدیل می شود. پرسش کلیدی این است، آیا به جای سوزاندن زباله وقت آن نرسیده راه حل‌های پایدار و علمی جدی گرفته شوند؟ بحران آب‌های گم شده در ایران. تصور کنید یک سوم آب شرب کشور بی هیچ درآمدی و بی آن که حساب شود از دست می رود. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد سالانه حدود 2,900,000,000 متر مکعب آب شهری معادل 13,000 میلیارد تومان به عنوان آب به حساب نیامده هدر می رود. در برخی استانها مثل کهگیلوی و بوی رحمت و خوزستان این رقم به بیش از نیمی از آب توزیع شده می رسد. عددی که هم هشدار اقتصادی است و هم زنگ خطری برای امنیت آبی کشور. کارشناسان می گویند بخش زیادی از این آب به دلیل ترکیدگی و نشت در شبکه های فرسوده یا مصرف غیر مجاز و خطاهای اندازه‌گیری از بین می رود. اقتصاد آب در ایران ضعیف است و بدون سرمایه گذاری در نوسازی زیرساخت‌ها هر روز وضع بدتر می شود. این جمله یکی از پژوهشگران مجلس است که تأکید می کند بحران آب فقط کمبود بارندگی نیست، بلکه به سوء مدیریت و بی‌برنامگی هم برمی گردد. آمارها نشان می دهد در روستاها سهم آب بدون درآمد حتی بیشتر از شهرهاست و فشار مالی بر شرکت‌های آب و فاضلاب به حدی بالاست که بسیاری از آنها ناچارند هزینه‌ها را از جیب خود استان‌ها تأمین کنند. این گزارش هشدار می‌دهد اگر سیاست‌گذاری قوی فناوری‌های نوین و مشارکت عمومی به کار گرفته نشود، دسترسی مردم به آب پایدار در آینده مبهم خواهد بود. کاهش آب به حساب نیامده علاوه بر صرفه‌جویی میلیاردها تومان می‌تواند تضمینی برای امنیت آبی نسل‌های آینده باشد. پیام روشن است. حفاظت از هر قطره آب فقط وظیفه مدیران نیست، بلکه مسئولیتی ملی است که آینده کشور به آن گره خورده است. گازکشی در بازار تبریز، امنیت یا انرژی؟ بازار تاریخی تبریز بزرگترین بازار سرپوشیده جهان و یکی از مهمترین میراث‌های فرهنگی ایران این روزها درگیر یک چالش جدی است. گازکشی یا حفظ امنیت. سال هاست که برخی کسبه این بازار خواهان گازرسانی به واحدهای خود هستند، در حالی که کارشناسان میراث فرهنگی و آتش نشانی هشدار می دهند ورود لوله های گاز به چنین بنای پیچیده و سرپوشیده ای می تواند آن را به بمب ساعتی تبدیل کند. این تقابل بازار را میان دو مطالبه اصلی قرار داده: تأمین انرژی یا حفاظت از میراث جهانی. در دو دهه گذشته بارها پروژه گازرسانی آغاز و متوقف شده است. ناصر زواری، مدیر پایگاه میراث جهانی تبریز میگوید بسیاری از واحدها مثل فرش فروش‌ها و پارچه فروش‌ها نیازی به گاز ندارند و با بخاری برقی هم گرم می‌شوند، اما واحدهایی که تغییر کاربری دادند مثل رستوران‌ها و چایخانه‌ها بیشترین اصرار را بر گازکشی دارند. کارشناسان نیز تأکید می‌کنند که در صورت بروز حادثه امکانات امداد رسانی در چنین مجموعه‌ای کافی نیست و حتی یک نشتی کوچک می‌تواند به فاجعه‌ای گسترده تبدیل شود. راهکارهای جایگزین بارها مطرح شدند، از موتورخانه‌های مشترک گرفته تا استفاده از انرژی برق یا حتی انرژی‌های پاک، اما بازاریان به دلیل هزینه بر بودن این گزینه‌ها و ارزان بودن گاز چندان از آنها استقبال نکردند. حالا نگرانی بزرگتر در میان فعالان میراث فرهنگی خطر حذف بازار تاریخی تبریز از فهرست یونسکو است، خطری که میتواند نه فقط برای تبریز بلکه برای اعتبار جهانی میراث ایران پیامدهای جدی داشته باشد. پرسش اینجاست: آیا در این دوراهی حفاظت بر مطالبه کوتاه مدت غلبه خواهد کرد یا نه؟ بیش از 800 شهر و 16 کلان شهر ایران در معرض خطر فرونشست قرار دارند، از برج طغرل تا تخت جمشید. احسان محمد حسینی، باستانشناس و پژوهشگر، درباره عوامل اصلی فرونشست و نقاط بحرانی در کشور یادداشتی نوشته. برای خواندن این مطلب و گزارش هایی که براتون روایت کردم به وبسایت پیام ما.ir سر بزنید. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.